بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل اول، شام از پگاه تا شامگاه، زمان 29 مرداد 1403، مکان مشهد مقدس.
جلسه 15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این شبها از اول ماه صفر مباحثی رو خدمت عزیزان داشتیم با محوریت قضایای شام، آن چیزی که در شام رخ داده و آن چیزی که در شام رخ خواهد داد. بخش اصلی جریان شام ادعای مالکیت بنی اسرائیل بود بر این سرزمین. البته قرآن هم تا حدی صحه میذاشت، کتب الله لکم، اینجا سرزمینی است که خدا برای شما نوشته. و این ادعای مالکیت منجر میشد به قضایای در طول تاریخ و اینکه اینها همیشه افقشون این بوده که ما حکومت نهاییمون رو در اورشلیم برقرار میکنیم و این زمین ساز حکومت مسیح خواهد بود. حکومت نهایی، ما بنی اسرائیل جمع میشیم، مقدمه میشه برای اینکه مسیح بیاد و حکومت بکنه. که حالا بعضیشون مسیح رو شهید میدانند که برخواهد گشت، برخیشون هم که مثل یهودی ها باشن میگن که مسیح اساساً هنوز نیامده که منتظرشن. در این حال اطلاعات و اخباری داشتن مبنی بر این که منجی حقیقی پیغمبر اکرم حضرت مسیح بهشون گفته بود، در تورات اومده بود و تعدادشون هم سر همین یستفتحون اومدن سمت مکه. آیهشو بخون آیه دادگر، سوره بقره است دیگه. حالا انشالله سوره بقره رو یه بحث مفصلی میطلبه، چون سوره بقره بیشتر آیاتش مرتبط با یهودی هاست و جای بحث مفصل داره. اگه بشه شرطی پیش بیاد انشالله یه مروری به سوره مبارکه بقره باید داشته باشیم، خیلی مطلب داره. خب میفرماید که لما جاءکم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. دنبال فتح بودن، که یستفتحون یعنی همین که اومدن مکه به امید این که پیغمبر آخر الزمان ظهور بکنه، به پشتوانه او برن، با کفار درگیر بشن. وقتی هم که پیغمبر اومد چی شد؟ فلما جاءهم ما عرفوا، اومد اون چیزی که میشناختن ولی کفروا به، قبول نکردن. که دلیلشو باز در آیات دیگه فهمون که هر وقت پیش شما یه کسی بیاد که لا تهوا به ما لا تهوا انفسکم، خوشتون نیاد زیر بار نمی، باید خوب به این نفس چاق و چله شما برسه پیغمبری که میخواین تا قبولش بکنید. خب این شد بحثی که این شبها گذروندیم. مقدماتی رو مطرح کردیم که خب شاید در نگاه بعضیا مقدمات هم طولانی بود، ولی امشب که فعلا آخرین جلسه فصل اول بحثمونه، نکاتی مطرح میشه که معلوم میشه بحثای قبلی فایدهش چی بود، خاصیتش چی بود. در سوره مبارکه اسراء که خود این سوره هم جای یک بحث مفصلی داره. سوره اسراء از اول تا آخرش مطالبی داره که خیلی به این فضای بحث ما مرتبط. اولم که شروع میکنه بحث بنی اسرائیل میپردازه و مباحثی رو مطرح میکنه در معارف قرآن و نسبت دیگران ظالمین با قرآن. و خدمت شما عرض کنم که آیاتی که مربوط به پیغمبر اکرم و بحث شیطان و مباحث این شکلی که خب نکات خیلی مهم و فراوانی درش هست که مرتبط با این بحثای ما هم هست، ولی خب فعلا چون فرصتش نیست به کلیت سوره مبارکه اسراء نمیپردازه، ولی همین آیات ابتداییش نکاتی داره که خیلی نکات مهمیه. عرض کردم دیشب سوره اسراء نام دیگرش سوره بنی اسرائیله، به این نام معروفه. آیه اولش هم مربوط به پیغمبر اکرمه که از مسجد الاقصا معراج کرد، سیر داده شد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. خب لطافت داره نکات، میفرماید که عبدش رو خدا شبانه از مسجد الحرام سیر داد به مسجد الاقصا، شبانه سیر داد. خب حالا ربطش با آیات بعدی چیه؟ اینو که مطرح میکنه آیه بعدی، و آتینا موسی الکتاب. دیگه ان شاءالله با دقتی بحث رو پیگیری کنید که مباحث ان شاءالله یه جنبندی فعلا بشه. و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم. این کتاب کدوم کتابه؟ تورات. چون قبلم که بحث شد هم حرف از کتاب که شد تورات رو گفت، هم حرف از الواح که شد تورات رو گفت، و کتابی که داده شده به از موسی تورات. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، ما این تورات رو، این کتاب رو مایه هدایت بنی اسرائیل قرار داده بودیم. باز اینجا هم مطالبی هست که در آیات دیگری در قرآن به این بحث که اشاره میکنه که اگه شما حرف گوش بدید، من همین الانم مثلا از شما میپذیرم و بهش میبرم شما رو، اینها همونجا حرف از پیغمبر اکرم مطرح میکنه، میفهمد اینی که میگم الان حرف گوش بدید یعنی حرف این آقا رو گوش بدید، که آیات دیگری است که فعلا بهش نپرداختیم چون واقعا حجم مباحث قرآنی در مورد یهود بسیار بالاست، برعکس حجم مطالب معارفی ما در مورد یهود که به ندرت چیزی پیدا بشه. یه سخنرانی مثلا چند جلسه در مورد یهود به ندرت پیدا میشه، که این خیلی چیز عجیبی است واقعا و باید روش فکر کرد. چرا میفرماید که به موسی کتاب دادیم و مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم، الله تتخذوا من دونی وکیلا. چی بود حرف ما اونجا؟ خلاصش این بود که آقا جز من کسی رو وکیل نگیرید. این اساره حرف خدا با بنی اسرائیل، اساره هدایت بنی اسرائیل. وکیل دیگه جز من وکالت به کسی ندین. وکالت یعنی اون کسی که بهش اعتماد دارید، او رو صاحب قدرت میدونید، صاحب دانش میدونید و معتقد به این هستید که به پشوانه او میتونین کار بکنید و به اهدافتون برسید. این میشه معنای وکالت و توکل. پس چالش جدی بنی اسرائیل در طول تاریخ فاصله گرفتن از این نگاه آمیخته با توکل بود. این نکته خیلی مهم. در آیه دیگه هم فرمود که توی محرم، البته تو بحث دیگری یه بار دیگه بحثش مطرح شد، فرمود سلطنت شیطان رو به کیا قرار دادم آقای دادگر؟ انما سلطانه، خب لیس سلطانه، هورم بخون انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان نسبت به کسایی که ایمان و توکل دارن سلطنت نداره. این خیلی نکته مهمیه، این خیلی نکته مهمیه. بعد فرمود انما سلطانه علی الذین یتولونه، فقط به یه گروه سلطنت داره، سلطه داره، به کسایی که تولی او رو دارن، آقاییشو پذیرفتن. اینا رو گذاشت روبرو کیا؟ روبرو کسایی که توکل دارن. پس مردم دو گروهن، یا توکل به خدا دارن یا تولی شیطان دارن. چقدر نکته مهمیه. بنی اسرائیل نقطه آغاز سقوط و انحرافشون کجا بود؟ جایی بود که از توکل خارج شدن. وقتی از توکل در اومدی گرفتار تولی شیطان میشی، دیگه مطیع و مرید شیطانی، تحت حکومت شیطانی، شیطون سوار بر توی. که در سوره مبارکه اسراء مفصل به بحث شیطان پرداخته و سلطنت شیطان، نفوذ شیطان، حاکمیت شیطان که مرتبط با همین بحث هم هست. پس نکته اصلی چی شد؟ فرمود ما یه قراری داشتیم با بنی اسرائیل. کلن در آیات زیادی حرف از قراره با بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل که در سوره مبارکه بقره مفصل بهش پرداخته. در چندین آیه قرآن حرف از میثاق بنی اسرائیل. ما با هم قرار داشتیم، یه عهدی بود، یه پیمانی با من داشتید. اینا فقط اون بخش دومشو گرفتن که خدا گفته این زمین مال ماست. بابا این یه عهد بود، قرار بود شما به کسی جز من تن ندین، حرف کسی جز منو گوش ندید، منم حاکمیت شام، بیت المقدس، اورشلیم رو بهتون بدم. اونو تخلف کردن، اینو میخوان نقد کنن، اینو میخوان بستونن. نمیشه که. ما قرار با هم داشتیم، قرار این بود که توکل به من باشه، از اون چارچوبی که من گفتم خارج نشی، دلبسته من باشی، گوشت به من باشه، چشمت به من باشه، چشمت به دست من باشه. انقدر پررو شدن که برگشتن گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. ایشو بخون. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنيا. خب سنكتو ما قالوا. اه می نویسم اینجا ثبت شد. تا آخر پای حرفت وای میسی. نوشتم. خب سنكتو ما قالوا و قتلهم الانبیاء به غیر حق. هم اینو نوشتم تو پروندت، هم این پیغمبرایی که کشتی، که روایت عجیب غریبی داریم. من یکیشو آوردم، پیغمبر فرمود 73 تا پیغمبر رو اول صبح کشتن، 120 نفر به اینا نهی از منکر کردن که چرا کشتین، این 120 تا هم آخر روز کشتن. بنی اسرائیل، من عباد بنی اسرائیل، اول روز، من اول نهار، اول روز 73 تا رو کشتن. بنی اسرائیل این شکلی بودن، دستشون کم نمیره به آدم کشی. خب این جنایت تو خونشون آمیخته است، راحته براش. آدم کشی خیلی برای یهودی ها کار راحتیه. به جای توکل این مسیر رفتن تا کجاها؟ تا اینکه آقا اینطور آدم کشی، اینطور. بعد تازه میگفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، ما داریم خدا نداره، قرار بود به من توکل کنه. کار به اینجا رسید داشتن گفتن خدا باید به ما توکل کنه. چی شد؟ اینا قبول به خدا توکل کنن، مگه شاید آخرش گفتن که ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا باید به ما توکل کنه، خدا ما رو داره. خیلی عجیبه ها. ما اصلا اون سنسورای دریافت کننده حرفای اینو اینا رو اصلا نداریم، اصلا نمیفهمیم چی میگن. مثلا اینکه مثلا با گوشی 11.2.3 بخوای به وای فای وصل بشی مثلا، نمیشه اصلا، ما نمیگیره اصلا، این دستگاه نمیگیره، دستگاه ما نمیگیره اصلا این حرفای اینا رو. یعنی چجور میشه کسی اینجوری فکر کنه؟ خیلی موجودات عجیب غریبیه. خب ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. اینا ذریه کسانی بودن که ما با نوح اینا رو سوار کشتی کردیم و آوردیم، که البته در آیه دیگه فرمود و ذریته هم الباقون. آیه شو بخون. و جعلنا ذریته هم الباقین. ما ذریه نوح رو اونایی قرار دادیم که ماندگار شدن روی کره زمین. به هر حال ذریه اونایی که همراه نوح بودن و خود حضرت نوح، این بنی اسرائیل هم همچین کسایی بودن. ولی ویژگی نوح چی بود که خدا ماندگارش کرد؟ اینا هم قرار بود ماندگار بشن مثل نوح. اون چی بود ویژگیش؟ اون ویژگیش بود که عبد شکور بود، حرف گوشکن من بود، چشمش به دست من بود، شاکر بود بابت چیزی که بهش دادم. نه مثل این حیوانات وحشی که نه تنها شاکر نیست بلکه میگه ان الله فقیر و نحن اغنیا، ید الله مغلوله و قالت الیهود ید الله مغلوله. یهودی ها میگن که دست خدا بسته است. بعد جوابش هم قشنگ میده، بل یداهو مبسوطتان، که علامه نکته قشنگ اشاره میکنه، میفهمن که اونا گفتن دست خدا بسته است، خدا جواب داد دوتا دستش بازه. دست خدا گفتن فهمون. یه دستو گفتین بسته است، فهمیدن خدا یه دست داره و اونم بسته است، خدا دوتا دست داره جفتش هم بازه، که این دوتا دست منظور دوتا دست ما نیست، دست عطا و دست منعه، دست جلال و دست جماله، که اینا رو بزرگان هم اشاره کردن تو خلقت آدم، فهمون لما خلق تو به یدیه، با دو دستم خلق کردم آدم رو. به شیطان گفت چرا به این موجودی که با دو دستم خلق کردم سجده نکردی؟ که اونجا بحث کردن دو دست منظور دست جمال و جلاله. حالا میگفتن ید الله مغلوله، یداه و مبسوطتان، ینفق و کیفه یشا، هر جورم دلش بخواد خرج میکنه. شماها هم یه کاری میکنه که یخربونه بویتامو به عیدی هم بشه، با دست خودت خراب کنی قصرتو، خودتو بیچاره کنی، خودتو نفله کنی. درد که این چی شد؟ چرا نوح رو نگه داشتم ماندگار شد؟ چون شکور بود. پس راز ماندگاری شکر خدا به نژاد و قیافه و تیپ و اسم و رسم و فلان و اینا کار نداره. منطق الهی این نیست که بالاخره ما یه قولی به بنی اسرائیل دادیم، ببین بالاخره اینا بنی اسرائیل هم. اتفاقا اون کاملا نگاه حیوانیه، میگه آقا بالاخره اکاگونی گوریل گوریله، گوریل زورش از گربه بیشتره، گربه باید پیش گوریل تسلیم باشه. اونا هم خودشون اینجوری سوار دنیا میبینن. بالاخره ما بنی اسرائیلیم، قلداریم، زور داریم، ببین زور داریم، میکشیم، باکی کشتن نداریم، مثل آب خوردن میکشیم. خیلی واقعا آدم کشی های یهودی ها در طول تاریخ عجیب و غریب، روایات فراوانی که حالا فرصت نشد این شب ها بهش برسیم. خدا آن کسی را ماندگار میکند که عبد شکور باشه، عبد باشه و شکور باشه، این ویژگی مهم میشه. خب و قضینا الی بنی اسرائیل، رسیدیم به بحثی که تمام این 15 شب برای این آیه بود، مهمترین آیه مرتبط با بحثمون، با موضوع بحثمون، آیه آخر الزمانی شام، کلیدی ترین آیه که خودش بسیار آیه هم سنگینیه هم فهمش بسیار دشواره و کلی اختلاف در تفسیر این آیه شکل گرفته، که انشالله تا آخر امشب رو به تفسیر این آیات مشغول خواهیم بود. روایاتی دیگه داریم بعد مرتبط با این آیات که اونا رو میخونیم، روایات دیگه ای داریم کلن با فضای شام که دیگه بهش امشب نمیرسیم، انشالله شبهای بعد، جلسات بعدی که بعد ایام اربعین و اینها، که هم بحث شام رو انشالله بهش میپردازیم، هم سفیانی، که چون مهمترین اتفاق یهودی ها در شام نیستن، یهودی ها خطرناکن ولی زود منهدم میشن، قبل ظهور منهدم میشن توسط ایرانی ها، یا به تعبیر روایت قومی ها. حالا این قومی ها رو الان گفتم تو یادم نرفته بگم، تو روایت داره که این، حالا آیاتشو میخونیم الان با هم، تطبیق دادن گفتن که اینها قومی ها هستن که میان سر وقت یهودی ها اینا رو خار و خفیف و نابود میکنن، لیتبرو ما علو تطبیرا، میکوبونن اینا رو منهدم میکنن. که فرمود هم والله اهل قم، هم والله اهل قم، هم والله اهل قم، ممکنه کسی بگه آقا داره قمیا رو میگه. نکته قشنگتر بهتون بگم کیف بکنید. اومدن خدمت امام هادی اگه اشتباه نکنم یا امام صادق، به نظرم امام هادی میرسه. حضرت فرمودن از کجا اومدین؟ گفتن از ری اومدیم. حضرت فرمودن مرحبا به اهل قم، به به قمیا خوش اومدین. اینا گفتن آقا از ری اومدیم. حضرت فرمودن بله قمیا خوش اومدید. گفتن آقا ری. حضرت فرمودن که شما همتون متأثر از قمید، همتون پایتختتون قم محسوب میشه. الان واقعا پایتخت فکری و معنوی جامعه ما که هیچی، جامعه شیعه کل دنیا قمه. منهو یفیز العلم الی سایر البلاد، که اینم خودش یکی از روایات آخرالزمانیست که محقق شده که علم کوچ میکنه از نجف به قم و قم میشه مرکزیت دانش در دنیا، دانش دینی که واقعیت داره و واقعا داریم میبینیم امروز قم واقعا جامعه المصطفی که یه نمونشه واقعا در دنیا برجسته است، تا جایی که آمریکایی‌ها تحریم کردن جامعه المصطفی رو از شدت ترس از جامعه المصطفی و نیروهای خروجی جامعه المصطفی، هم تحریم اقتصادی کردن، تحریم امنیتی کردن از شدت ترس از جامعه المصطفی، و واقعا موفق بوده مخصوصا تو این سالهای اخیر. دیگه نمایانه برای همه دنیا سید حسن نصرالله تربیت شده قمه، اون آیه مقتدا صدر به قم مرتبط بوده. هر کی تو دنیا امروز حرفی داره شیخ زکزاکی مرتبط با قمه، و خود حضرت امام رو هم که رجلون من قم، اون روایت اگه تطبیق با ایشون پیدا بکنه خود امام رو هم به عنوان یک قمی معرفی کردن. خب این آیات، آیات بسیار مهمی، با دقت میخوایم اگر تو گوشی ها قرآن دارید این آیات رو بیارید که میخوایم کلمه به کلمه‌ش رو بریم جلو با هم دیگه. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. خب اولین کلمه‌ش چیه؟ قضینا. کلمه به کلمه با دقت میخونیم بعد برمیگیم ترجمه میکنیم. قضینا، ما قضاوت کردیم. قضاوت کردیم یعنی چی؟ یعنی تقدیر کردیم، حکم کردیم، به عنوان یه حکم نهایی نوشتیم و صادر کردیم. بی کم و کاست رخ میده، هیچ تغییری درش نخواهد بود. خب پس ما قضینا، یه حکم نهایی کردیم. الا بنی اسرائیل، نه علا بنی اسرائیل. قضینا الا بنی اسرائیل، هم حکم کردیم بر بنی اسرائیل، هم حکممون ابلاغ شد به بنی اسرائیل. ممکن بود حکم بر بنی اسرائیل کرده باشیم ولی خبر نداشته باشن، در لوح محفوظ نوشتیم ولی نمیدونستن. این اگه بود قضینا علا بنی اسرائیل میشد، ولی وقتی الا بنی اسرائیل اومده یعنی بهشون هم رسید. خب به بنی اسرائیل این حکم نهایی سفت و سخت رو زدیم. کجا اعلام کردیم؟ فل کتاب، در کتاب اعلام کردیم. این کدوم کتابه؟ تورات. یه حکم سفت و سخت محکم در مورد بنی اسرائیل در تورات داریم. لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. خیلی مهمه این آیات، جان آدم پرواز میکنه از این حکم و مخصوصا روایاتی که در مورد این آیات گفتن. ما به بنی اسرائیل گفته بودیم، از قبلم گفته بودیم، تو کتاب گفته بودیم، گفته بودیم قطعا و حتما شما دوبار در زمین فساد میکنید، دوبار. لتفسدن نفل الارض مرتین، دوبار در زمین، که خود زمینش هم باز نکاتی داره، دوبار در زمین فساد میکنید و لتعلن علوان کبیرا. یه علو و سرکشی و گندلاتبازی و گندبکبازی و اینای بزرگی هم در خواهید آورد. که اینو نگفت دوبار، فسادشو دوبار گفت، علوشو یه بار گفت، ولی علوشو علو کبیر گفت که ما تو قرآن هیچ جا دیگه علو کبیر نداریم مگر برای خود خودمون، تارکی کان علی ان کبیرا. جای دیگه در طول تاریخ خدا در مورد کسی نگفته علو کبیر. علو کبیر نداریم، علو خالی داریم، علو کبیر نداریم، فقط در مورد بنی اسرائیل گفته. نشون میده در تاریخ بنی اسرائیل بی‌نظیرن در سرکشی و طغیان و ظلم. یک خود خود داریم اساس خود قرآن میریم جلو، از هیچ جا میبینیم که فعلا از هیچ جا سراغ روایت نرفتم، متن قرآن. دوبار در زمین فساد میکنید و علو کبیری میکنید. خب اینی که قضاوت کردیم، حالا باز نکات اینجا بعضی گفتن که خب یعنی چی؟ یعنی خدا تقدیر کرده بود اینا دوبار فساد بکنن؟ خدا که تقدیر فساد نمیکنه که. نه، خدا به اینا گفته بود که میدونم دوبار فساد میکنی، نکنی ها. مثل اینکه بابای به بچهش میگه ببین من که میدونم تو عاشق این دختری شدی، آخرش هم میری اینو میگیری، آخرش هم بدبختت میکنه، بدبخت شدی باز میای به من رو میزنی. اون موقع رو زدی من دیگه این فلان پولی که میخوای بهت نمیدم. اینا یعنی چی؟ یعنی دارم اتمام حجت میکنم، دارم نهیب میزنم، دارم میترسونمش. پس خدا به اینا نگفته آقاون بنی اسرائیل داداشام حله، داداش برو دوبار باید گم بزنی ببینم چی کار میکنی، دو تا فساد خوب در بیاری، ها هرچی برای زن و بچه خودت میبری. خدا اینجور گفته بنی اسرائیل؟ معلومه که نه، گفته من میدونم شما دوبار فساد میکنید، یه علو کبیرم دارید. یعنی چی؟ یعنی نکن. و بعد گفته اگه این کارو کردی ببین چی کارت میکنم. از الان بهت گفته باشم اگه علو کبیر کردی، فساد بزرگ کردی، بعدش فلان کارو میکنم و حواست باش. بریم سراغ اون نتیجهش. خب بعدش میفرماید که بله حال دیگه هم جوهی نکات هم هست اینجا که بنده دارم رد میکنم، در مورد خود الکتاب هم باز بعضی نکاتی گفتن که رد بشیم. خب قبل اینکه بریم سراغ نتیجهش یه نکته اینجا بگم، حیف جا الکتاب رو بعضی گفتن که لوح محفوظه، ولی نمیخوره به خاطر اینکه الکتاب اولا بالاتر و آتینا موسی الکتاب داره، این همون الکتابه، بعدش هم کتاب برای بنی اسرائیل مشخص بوده که تورات. خب این یکی. نکته بعدی اینه که این فساده چیه که همه گیر تفسیری این آیات تو همین نکته است. این فساده چیه؟ بیشتر مفسرین بحثو بردن رو کجا؟ روی مباحثی که تا به حال رخ داده. خیلی ها گفتن که این دوتا فساد رو بنی اسرائیل انجام دادن، دوبار کتکش هم خوردند. یعنی قرآن داره حکایت میکند از یک چیزی که رخ داد تموم شد رفت. ولی بعضی از محققین معاصرین که انصافا خوب کار کردن، حالا من اسمم بیارم که چون مطالبشون داریم استفاده میکنیم یه تشکری هم شده باشه از زحماتشون، جناب آقای مهدی خوشدونی و آقای مجید منتظرزاده که در دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق قم و دانشکده اصول دین قم مشغولیت دارن، یه کار پژوهشی خوبی انجام دادن، نظریه‌ای در واقع بر اساس آیات قرآن مطرح کردن که خیلی این نظریه کارگشاست. یک کار خوبی که اینجا کردن اینه، میگه آقا شواهدی تو آیات هست نشون میده که اون دومی کتک دومی که خدا گفته که لیو تبرو ما علاو تطبیلا که هنو نخوندم آیاشو، میزنم پودرتون میکنم نابودتون میکنم، اون هنوز رخ نداده. حالا من آخه آیاتو نخوندم. میگه که دوبار فساد میکنید، یه علو کبیری میکنین، دفعه اولش یه سری بنده هامو میفرستم عبادن لنا اولی بعثن شدید که خیلی زمخت و سفت و محکمن، میان فجاسو خلال دیار میگردن تو این کوچه بس کوچه ها، یک یکتون رو پیدا میکنن، پدرتون رو در میارن. و کان وعدن مفعولا، این وعدم قطعی رخ میده، اصلا توش اصلا حرفشو نزن، قیمت مخطو. ثم رددت نالکم الکره، دوباره براتون میگردونم. کجا براتون میگردونم؟ به همون منطقه که از ادامه آیه معلوم میشه اون منطقه کجاست؟ به مسجد الاقصا و پیرامون مسجد الاقصا است که آیه اول فرمود من اون منطقه رو مبارک قرار دادم. براتون میگردونم به اون منطقه، نه تنها براتون میگردونم، امددناکم به اموالن و بنین. حالا میخواستم کلمه کلمه اینا رو بخونم که روش بحث بکنم، ولی اشکال نداره فعلا شمای کلی آیات دستون باشه. یه بار دیگه بعد اون، پس یه بار میام سر وقتتون میزنم شتکتون میکنم، وعده مفعول خدا هم هست قطعی رخ میده، فجاسو خلال دیارم هست، میام از تو خونه ها و کوچه پس کوچه ها گیرتون میارم بیکشمتون بیرون، این قطعیه. این یه دونه که خوردین یه بار دیگه براتون میگردونم، بهتون پول و بچه و امکانات و ثروت و موقعیت و قدرت و اینا میدم و جعلناکم اکثر نفیرا، نفیر شما رو هم بیشتر قرار میدم. فعلا ترجمه نفیر رو بگیریم نفرات، میخوایم بعد ردش بکنیم، نفرات خیلی بهش نمیخوره، حالا عرض میکنم نفیر شما رو هم بیشتر قرار میدم. پس دوباره بعد از چک اول برمیگردن بنی اسرائیل، با وضعیت بهتر برمیگردن به نسبت دفعه اولی که رفتن. بعد اون که رفتن برمیگردن وضعیتشون بهتر میشه، هم پولشون بیشتره، هم بچهشون بیشتره، هم نفراتشون بیشتره، درست شد؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اینجا اگه حالا خوب برخورد کردیم برای خودتونه، ان اسعتم فلها، اگه بد کردیم چکشو میخوری. فاذا جاء وعد الاخره، ولی دفعه دوم اگه بخوام بزنم، لیسوء وجوهکم، یه جور میزنم قیافهاتون دیدنی میشه اون موقع، تو قیافهاتون این شکست و ترس محسوس میشه. ولیت خل المسجد کما دخلوه اول مره، برا بار دوم اینایی که فرستادم شتک و پتکتون کردم، که تو قرآن شتک پتک اینا نمیگه، اصلا ادب قرآن هم نمیخوره اینا، به هر په هم تازه نداره، شتک هم باشه پتک دیگه قطعا نیست. زدم دفعه اول شتک پتک کردم، همونا رو دفعه دوم میفرستم جوری که برن تو مسجد، لیت خلو المسجد کما دخلوه اول مره، همونطور که دفعه اول رفتن تو مسجد دوباره میرن تو مسجد. کدوم مسجد؟ مسجد الاقصا. ولیتب برو ما علو تطبیرا، اونایی که به پشوانش علو میکردی، قد بازی در میآوردی، اون چیزایی که باهاش شاخ شده بودی رو دفعه دوم میان میزنن همه رو میترکونن. این شد قرار ما با بنی اسرائیل. آقایون بنی اسرائیل آدم باشین، میدونم دوبار فساد میکنین، قدبازی در میانی، دفعه اول میزنم باز مهلت میدم براتون میگردونم، امکانات میدم، توان میدم، ببینم چیکار میکنین، آدم میشین یا نه، ولی میدونم آخرش هم آدم نمیشین، دفعه دوم میزنم شتک پتک که هیچی، میزنم منهدمت میکنم، نابودتون میکنم. البته این نابودی، نابودی قدرت و حاکمیتشونه، وگرنه مکتب و مرام بنی اسرائیل و یهودیگری رو بر اساس آیاتی که شبهای قبل خوندیم فرمود تا کی هست؟ الی یوم القیامه. باریکلا. پس این بحثای قبلی به درد اون چقدر خورد، اگه من اونا رو نمیگفتم واقعا توضیح این آیات واقعا سخت بود، یعنی اصلا مطلب فهمیده نمیشد، گره های بحث باز نمیشد. پس ما با هم یه قرار این شکلی داشتیم، من قضا اینا اینو صادر که تموم شد، نوشته بودم از زمان تورات میدونستم اینا اینجوری میشن. خب بحث سر این بود که اون فساده چیه، درسته؟ آیا ادامه شون نمیخواستم بخونم دیگه، پرسیدین خوندم.
فساده دوتا فساده چیه؟ علو کبیره چیه؟
اگر بخوایم قرآن رو با قرآن تفسیر بکنیم باید بگردیم ببینیم کی تو قرآن به عنوان مفسد و عالی مطرح شده، فساد کننده و علو، آدمی که اهل علوه، که معلوم بشه این فساد و علوه اینجا چیه. بسیاری از مفسرین اومدن گفتن آقا این دوبار محقق شد رفت، دوبارش هم کی بود؟ دفعه اولش وقتی بود که باز بحثه قبلی هم، دفعه اول وقتی بود که بخت و نس اومد پدر اینا رو در بود، دفعه دوم وقتی بود که رومی ها اومدن پدر اینا رو در بود، تمام شد، دوباره شد. ولی نمیخوره، نمیخوره به سیاق آیات، خصوصا که اصلا روایاتی داریم که اون روایات میگه هنوز دفعه اولش هم محقق نشده، دفعه اولش قبل ظهوره، دفعه دومش مال رجعته. روایاتی داریم که میفرماید قبل از ظهور چک اولو میخورن، مسلمون میشن، آدم میشن، تسلیم میشن، اوضاعشون هم رو به راه میشه. حالا البته خب ممکنه میگم خب بس زمان ظهور که اینا دیگه نمیتونن فساد بکنن، اینجا هم نگفت که اینا زمان ظهور فساد میکنن، گفت دوبار میزنمتون. اینش جالبه، گفت منم دوبار میزنمتون، شما هم دوبار فساد میکنید، منم دوبار میزنمتون. که حالا بیشتر برداشت این کردن که یه بار فساد میکنن، یه دونه میخورن، برمیگردن دوباره فساد میکنن، بعدی محکمتر میخورن. فعلا اینو ما تو آیه نداریم، تو آیه گفته دوبار فساد میکنن، علو کبیر میکنید، وعده اولیش که برسه این کارو میکنم، وعده دومیش که برسه اون کار میکنم. یعنی بابت فساد اولتون، بابت فساد اولتون این کارو میکنم، بابت فساد دومتون اون کارو میکنم. که تو روایت فهمون فساد اولشون قتل امیرالمومنین بود، فساد دومشون قتل امام حسین بود. بابت فساد اولشون قبل ظهور میزنم شتک پتکشون میکنم، بابت فساد دومشون با رجعت خود امام حسین پدرشون در میارم. خیلی جالب انگیزناک شد کلن، خوب شد نه اصلا رفت جای دیگه بحث. حالا بریم سراغ خود آیات. اول بریم از آیات چی میفهمیم، بعد بریم سراغ روایاتش. ما تو قرآن جایی نداریم بنی اسرائیل چک خورده باشن و اینا. اگه قرار باشه اون دوتا قضیه باشه، بخت و نس و قضیه روم، انقدر این مسئله بزرگه که باید قرآن بهش اشاره میکنه. بله ما تو تاریخ، اونم بخاطر اینکه خود یهودی ها هی گفتن. خب ما شبای قبل نام مفصل بحث کردیم تو قضیه بخت و نصر، اولا عبادن لنا اولی بحثن شدید نمیخوره به بخت و نصر. میگه سری اولی که میزنن بندگانی که برای ما هستن، که صاحبان بعث شدید هستن. بعث هم که دیشب کجا داشتیم بعثو؟ عذاب بعیس، یه عذاب بعیس دیشب داشت. آره اولی بعثن شدید، که میان اینا میزنن لای منگنه. یه ته گفتن آقا بخت و نصره، میگه آقا آخه بخت و نصر کافر متجاوز، عبادن لنا بهش نمیخوره. میگن نه، عبادن لنا منظور نیست که بنده خوب باشه، که یعنی بنده خداست، همه بنده خدا، یزید هم بنده خدا بوده، همه بنده. میگیم بابا آخه اون آیه فهمون کونو عبادن لی، اونجا اون عبادن لی توش یه اخلاصی مفسرین گفتن علامه طباطبایی فهمونده ازش، میگه ما پیغمبر نمیفرستیم برگره مردم بگه کونو عبادن لی، بندگان من باشید. علامه طباطبایی فهمون عبادن لی یعنی خالص منو بپرستین، عبد من باشید. چطور اونجا عبادن لی از توش بندگی خالص در میومد، اینجا عبادن لنا بندگی خالص در نیاد؟ آی دادگر داره کیف میکنه، چون حافظ قرآن سریع آنم به همه میچسبونه. باریکالله آفرین، خواستم بگم خودش گفت، خواستم بگم ده تا آیه دیگر داره میچسبونه به هیچ جای دیگه سین. الان حافظ قرآن این شکلی، ما درس المیزان که میرفتیم خدمت استاد، یه رفیق داشتیم آقای کرمی، طلب خیلی فاضلی، حافظ کل قرآنه. بعد من مثلا گیر این بودم که این عبارت های المیزان رو بفهمم، حاشیه بنویسم، میدم این مسته، گفتم کجای تو؟ گفت تو اصلا نمیفهمی، تو داری الان المیزان میخونی، من رفتم پنج جای دیگه قرآن اونجا هم الان. گفت تو حافظ نباشی نمیفهمی، تو الان داری زوم زن اینا رو بفهمی، من جای دیگه.
یعنی اینجوریه، رفت رو عباد الرحمن، آفرین عباد الرحمن روش واجش، یا همین سوره فجری که دو سال خدمتش هست، ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی فی عبادی. پس این عبادن لنا بوی چی میده؟ بندگان برجسته، یعنی اینا به بخت و نصر نمیخوره. این یکی. دو، قضیه بخت و نصر اگه انقدر جدی و مهمه که خدای متعال به عنوان چک اول بنی اسرائیل مطرح کرده، خب یه جای قرآن بخت و نصر میومد. البته خیلی خیلی آیاتو سعی کردن به بخت و نصر تطبیق بدن ولی نمیچسبه، نمیچسبه، مخصوصا با این عبادن لنا. اینا شد مشکلات جدی. بعد این فسادم خودش آخه نکته‌ایه. قبلیاش فسادی خیلی ما نمیدیدیم، فقط ریختن گرفتن بنی اسرائیل زن، چیکار کردن این بدبختا؟ بهات بد بودن، بله اعتقادات کثیفی داشتن، ولی این علوان کبیرا نمیخورد بهش. وقتی بخت و نصب اینا حمله کرده بود، واقعا بچهای خوبی بودن، دست به گاز نمیزدن، ماشین لباسشویی رو چیز میکردن و این حرفا. خیلی بچهای خوبی بودن موقع بنی اسرائیل. یا خدا بیاد بگه که شما فساد گنده کردین، علو کبیر کردین، بخت و نصب و فسادم این چک اول. بچهای خوبی بودن، بدبخت ننمردو. دفعه دومم که برگشتم که بخواد قضیه روم باشه، اون موقع هم باز بچهای خوبی بودن، عبادتشونو میکردن، نمازشونو میخوندن، حالا توراتشونو میخوندن، نزولشونو میگرفتن که کسافتکاریاشون دیگه علوان کبیرا دیگه نبود. خدا وکیلی در اون حد کسافتکاری که همه مردم دنیا هم موقع داشتن انجام میدادن، این یه چیزی باید باشه که کسافتکاری ممتازی باشه که تو دنیا شاخص باشه، علوان کبیرا باشه. روش مطلب در جا میفته بر رفقا، حواس جمعه. پس شواهدی نداریم که نشون بده تا حالا این دوتا سیلی بنی اسرائیل محقق شده باشد. این یکی. بریم سراغ خود فساد و علو. ما تو قرآن کجا کیو داریم که از فساد و علوش با هم یاد شده باشه؟ الان دادگر سلیم میگه کجا کیو داریم؟ اون یکی. خب آره، تلک دار الاخره نجعلها، خب آخر سوره قصصه، بارکل تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت رو برای کسایی قرار دادیم که نه علو تو زمین میخوان نه فساد. ولی اول سوره قصص گفت کی بود؟ بر اول قصص ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستعذف طائفتا منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. علا فی الارض، مفسدین. قرآن شاخص مهم علو و فساد رو کی میدونه؟ فرعون. پس در واقع اینجا داره میگه لتفسدن فی الارض و لتعلن علوا کبیرا، یعنی مثل کی میشید؟ فرعون میشید شما بنی اسرائیل. بحثای شبای قبل که مفسر رو این وقت گذاشتیم، ماجرای فرعون و ماجرای بعد فرعون و اینکه گفتیم اینا از چنگ فرعون در اومدن، وارث زمین فرعون شدن، ولی بعدها وارث خلقوخوی فرعون هم شدن، خودشون فرعون شدن. قرآن داره به اینا میگه که من اینو نوشتم، میدونم بعدها باز فرعون میشید. اون وقتی که فرعون میشید دوبار میزنمتون، دفعه اولش اینطور، دفعه دومش اونطور. تو هر دو دفعه هم وارد مسجد الاقصا میشوند. بعد وارد مسجد الاقصا میشوند فرق میکنه با اینکه مسجد الاقصا را خراب میکنن. شاهد سوم، مگه بخت و نصر وارد مسجد الاقصا شد؟ مگه روم وارد مسجد الاقصا شد؟ اون عبادن لنا یه طرف، لیدخل المسجد، اینا چیکار کردن؟ لیخرب المسجد، مسجد رو خراب کردن. قرآن که نگفت لیخرب المسجد، مگه قرار بود مسجد الاقصا خراب بشه؟ این چه فایده ای بود؟ خیلی بدی کردن، یکی میفرستن مسجد الاقصا رو خراب کنه، زحمت کشید ما خودمون خواستیم خراب کنیم. بعد یعنی چه چکی به یهودیا بود که مسجد الاقصا خراب بشه؟ نکتهش اینه که این ناموس ایناست. اینا میگن معبد سلیمان، من یکی میفرستم بیا تو مسجد بزنه تو گوشت، بره تو مسجد در قدس نماز بخواند، اون میشه چکی به بنی اسرائیل. منو بیاد مسجد اقصا رو خراب بکنه چیش به ما میرسه؟ من چه بعد بابت چیش ناراحت بشه؟ میگه دمش گرم مسجد اقصا رو خراب کنه، ما می‌خواستیم خراب کنیم نمیشد، بعد میایم معبد رو میاریم بالا. خیلی خوب میشه، بزن خدا بیا منو شکنجه کن. این کجا شکنجه؟ شکنجهش تو اینه که میزنم پس کلت میارمش تو مسجد، لیت خلول مسجد، تو دوبارش هم مسجده. پس نشون میده که اولا مسجد الاقصا مسجد است، مسجد میماند. به چشم مسجد بودن و جای مقدس بودن افرادی میان میزنن تو سر و کله یهودیا، و به شکرانه این یا به لج در آوردن یهودیا، به نشانه پیروزی بر یهودیا و فتح یهود و فتح بیت المقدس میرن تو مسجد الاقصا نماز میخونن. کجا ما تو تاریخ نداشتیم؟ هیچ موردی تو تاریخ نداشتیم تو این درگیری ها، تو اون 50 تا درگیری اورشلیم که دو بار مسجد الاقصا خراب شده در طول تاریخ، تا حالا نداشتیم جریان روبروی یهود بیاد بزنه پس کله یهود، اینا رو خار کنه، تو سرشون بزنه، تطبیر کنه و از اون لیسو وجوهکم باشه، اینا همش باشه، از اون بر وارد مسجد هم بشه. پس ما هنوز تو تاریخ اینو نداشتیم. آره. خب بعضی روایات ما اینو تطبیق دادن به فتح اول، گفتن اون داستان. ولی مسئله اینه که اونجا این تطبیر و این قضای لیسو وجوهکم و ایناش نبود، اون برای داستان نیم فجاسو خلالت دیار نشد. این یه بازی مشکل دیگه ای که داره، وگرنه تا یه حدی شد. بله وارد مسجد شدن، نماز خوندن، اصلا گفتن تا اون موقع اصلا اسم مسجد الاقصا مطرح نبود، یعنی خلیفه دوم بود که اینجا رو ساختن و علمش کردن به اون مسجد. این مسجد، این ساختمان مسجد نداره، زمینش زمین مقدسی و ساختمان مسجد رو زمان خلیفه دوم ساخته. خیلی جالب هم هست که خلیفه دوم عنوان فاروق این امت رو یهودی ها گذاشتن و خلیفه دوم. بعد ایشون مثلا بیاد عبادن لنا اولی بحث شدید فجاس و خلال دیار. پس چی شد؟ دو تا فساد میکنید، علو کبیر میکنید، بعد من این کار رو با تو میکنم. اون فساده و علو کبیر از جنس کار فرعونه. جنس کار فرعون چی بود؟ یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم بود، بچه کشی بود، آواره کردن بود، جعل اهلها شیعا بود، یستضعف طائفتا منهم بود، از زمین بیرون کردن بود، رو به سحر و ساحری آوردن بود. هر کاری که فرعون میکرد، چجور با ساحرها بسته بود، اینا هم با ساحرها میبندن، چجور قتل عام میکرد، اینا هم قتل عام میکنن، چجور زنها رو آواره میکرد، اینا هم آواره میکنن. تازه اون با زنها رو زنده نگه میداشت، این بیشرف ها زنها رو میکشن. سگ شرف داشت فرعون به یهودی ها اسرائیلی ها، یستحیی نساءهم، دیگه زنها رو نمیکش، انقدر حالیش میشد. اینا زنها رو میکشن، چند هزار تا زن کشتن توی این جریان اخیر غزه. این شد علو کبیر. حالا نمیخوایم تطبیق بدیم لزوما به همین قضیه، میخوایم بگیم که یه چیزی از جنس کار فرعون، ممکن الان هم نباشه، 500 سال بعد باشه، ما نمیدونیم، ولی به هر حال چیزی که الان داریم ببینیم خیلی شاخک آدم رو تیز میکنه، حساس میکنه به اینکه خیلی منطبقه به اسرائیلیا این علو در زمین و فساد. حالا دو بار فسادش چیه؟ خونو نمیدونیم با چی تطبیقش بدیم. ولی نکتهش به اینه که فساد دوم بعد از بعد الکره ثم رددنا لکم الکره علیهم، یه بازگشتی دارن به اون منطقه اورشلیم و بیت المقدس. معلوم میشه یه بار جدا میشن و دوباره بر میگردن. حالا اگه بخوایم روایت رجعت رو بخونیم که خب اینا جدا میشن، دست مسلمان ها میفته، دوباره برشون میگردونن، پدرشون در میارن، یا اینجور، یا برمیگردن فساد میکنن پدرشون در میاد، یا اونجور، یا نه همین کرب بازگشتشون همینه که رفتن دوباره برگشتن حکومت تشکیل دادن. نمیدونیم، نه هیچ کنونش یقینی نیست بخوایم محکم بگیم، ولی یه سری نکات داره. نکته اصلیش اینه که یه رفتنی داره و یه برگشتنی داره. دفعه دوم که برمیگردن هم اموالشون بیشتره، هم فرزند بنین، هم اکثر و نفیرا. نفیرا رو گفتم چی گرفته بودیم اول؟ نفر. ولی نفیر از نفر میاد. نفر به معنای چی آقای غلام رضایی؟ کوچ. فلولا نفر من کل فرقتن. اکثر و نفیرا یعنی اکثر مهاجرتی که از این منور همه جمع میشن میان. این میشه اکثر و نفیرا. البته اکثر و نفیرا به نسبت دفعه قبلیشون. یعنی دفعه اول یه تعداد از این منور جمع شدن اومدن، یه مقدارم پول دارن، نیرو انسانی دارن، میرن. دفعه بعدی که میان هم پول بیشتر میان، با پول بیشتر میان، هم با بچه بیشتر میان، هم با مهاجرین و نفرات به این معنا نفیر بیشتر میان. این میشه دفعه دومی که بهم میگن. خب بگو آقای غلام رضایی. درست مستقیم
اون روایت فرمودیم قصد به شهادت امیرالمومنین و شهادت ابوبکر به این بیشتر میخوره از بابت اون آیه قرآن که به ابا و سکبر
خب
گفت مگه تو از آلینی که آلین به اهل بیت میخور، اینها میخواستن آلین رو از بیت ببرند و با این کار استعلا بجویند، مثلا میشه همچین حرفی زد؟
میشه. حالا بعضیش وارد حوزه تعویل ممکنه بشه که خب یه بحث دیگری است. ما فعلا بر اساس ظهور باید ظاهر قرآن، چون تطبیقی که آلین رو به اهل بیت دادید تو حوزه تعویله. یه جا آلین رو به اهل بیت تطبیق دادن، یه جا آلین رو به اون ملائکه کروبیین تطبیق دادن که خب بحثش جدا میشه. ما فعلا آلینه که اینجا داریم علوش همین سرکشی و قلدربازی و ایناست، تکبر و قلدربازی و فساد و جنگ و آدمکشی و به هم زدن و این حرفا. خب این فساد اولم بعضی گفتن قتل اشعیای نبی بوده، فساد اون بعضی گفتن قتل زکریا بوده، یا گفتن که قتل زکریا و یحیی بوده که یه اشاره هم جلسات قبل کردیم، بعضی گفتن که قتل زکریا و زندانی کردن ارمیا بوده، قتل یحیی قصد قتل عیسی بوده. فساد دومشون بود که رفتن برای اینکه عیسی رو بکشن، نه که شبهای قبل مفصل بحث کردیم، ولی هیچ کدومش به این فضا خیلی نمیخوره، به اون علو کبیر نمیخوره و اون چک بعدش هم انقدی محکم نیست قضیهش که بخواد. حالا اون 73 تا پیغمبر بنی اسرائیل هم که گفتم الان رو بچه‌ها نگاه کنم 43 تا بود. فهمون 43 تا پیغمبر رو اول روز تو یه ساعت کشتن، 112 تا، عددها رو کلا اشتباه گفته بودم، 120 گفتم، 112 نفر از عباد بنی اسرائیل پاشودن اینا رو نهی از منکر کردن، ته روز اون 112 تا رو کشتن. اول روز 43 تا پیغمبر کشتن، دم غروبم اون 112 تا که معترض بودن به قتل انبیا. خب این علوه پس چی شد؟ این هم آقا طغیان سیاسیه، هم طغیان نظامیه، هم طغیان اقتصادیه. آواره کردن ایناست، تحریم اقتصادیشونه، ترورشونه، آدم کشیه، بچه کشیه، آواره کردن زنا، طبقه بندیه، یست از افتایفتن و همین جور ماجره ها. مجموعه اینا با هم دیگه چیزایی بود که کارهایی بود که فرعون میکرد. فرعون ذل اوتاد بود دیگه، میخکوب میکرد. الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. فرعون بود که قرآن فرمود خیلی فساد کرد. بعد حرف انبیا رو گوش نکرد و درگیر شدن با انبیا و ادعای خدا بودن داشتن و از اینجور ماجرا، مجموعه چیزایی که فرعون داشت میشه فساد و علو در زمین. بخش بعدیش داستان عرضه که بهش میخوره این، چون علو کبیره میخوره اینا محدوده شعاع جغرافیایی که اینجا میخوان فساد بکنن توسعه پیدا کرده، حتی نسبت به فرعون. چون نمده فرعون نگفت علو کبیر، باید یه چیزی باشه بالاتر از فساد فرعون. فساد فرعون توی حوزه جغرافیایی کوچیکی بود دیگه، شرق و غرب عالمو نمیتونست طغیان بکنه، جنایت بکنه. ولی امروز اسرائیلیا همه عالمو به لجن کشیدن، کل دنیا رو، همه دنیا، تو همه دنیا ترور میکنن، تو همه دنیا تحریم میکنن، به همه دنیا فشار وارد میکنن. خیلی توسعه جغرافیایی پیدا کرده، فساد فل ارزش خیلی وسیع شد. خب اون مسجدش هم که عرض کردم مسجد الاقصا بوده و که حالا باز مفسرین مختلفی تطبیق دادن، شام، مصر، بیت المقدس، ناد، که حالا بحثایی است که بهش نمیپردازم. و ارزش رو هم میشه بگیم کل ارز. شواهد دیگه ان الارض لله یورثها من یشا، این یه شاهدی باشه برای اینکه این ارض هم کل زمینه. خب پس رو کل زمین این بنی اسرائیل قراره که فساد بکنن. حالا تو دفعه اولش عبادا لنا اولی بأس شدید میان فجاسو خلال الدیار، میان میگردن اینا رو از وسط خونه ها و محله ها و شهرک ها و ایناشون پیدا میکنن، دونه به دونه اینا میگردن پیدا میکنن پدرشون رو ده میگردن، همینکاری که الان ندارن باز حماس میکنن تو غزه، برق برمیگرد، اوضاع عوض میشه. این یکی. و تو وعده دوم چی میشه؟ لیسو او وجوهکم و وارد مسجد میشه کما دخلوه اول مره، همونجور که دفعه اول وارد شد، پرمیشه که دو دفعه دخول مسجد الحرام، ورود مسجد الاقصا رو هست توش. لیتبرو ما علو تطبیرا، ما علو اون چیزی که به پشوانه این قلدر بودن و تو دفعه دوم میان اینو میزنن پودرش میکنن، خوردش میکنن، از بینش میبرن. که حالا اینجا بزرگان مطالب خوبی دارن. یه نکته بهتون بگم، این آیه رو نخوندیم، خیلی زیباست، این بحث تفسیر موضوعی قرآن اگه کار بشه، آیات به هم دیگه چسبیده بشه، چقدر نکته داره. تو سوره آل عمران آیه 112 نکته فوق‌العاده ای میفرماید که ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا، هر جا این یهودیا پیدا بشن بنی اسرائیل، من مهر ذلت زدم تو کلهشون تا ابد ذلیلن، که مفصل قضایشو براتون گفتم. اینا گتو نشین شدن توی جاهای مختلف اروپا، اروپایی‌ها اینا رو آدم حساب نمی‌کردن، از این ور به اون ور تبعید و هیچ کی اینا رو گردن نمی‌گرفت و دنبال این بودن که اینا رو بیرون کنن و اینا. هر چی که گذشته از تاریخ بنی اسرائیل از بعد حضرت سلیمان ذلت و خاری و بدبختی اینا بود. ولی می‌فهمد دو تا چیز هست که اینا رو میتونه از ذلت نجات بده، الا به حبل من الله و حبل من الناس. دو تا رشته است که اینا رو از ذلت نجات میده، یا یه رشته به خدا باید داشته باشن که خدا اینا رو بکشه بالا، توبه شونه، هر وقت اینا رو به خدا آوردن توبه کردن یه کمی سر به راه شدن، خدا به اینا عزت داد، امکانات داد برشون گرد، یا این کار، یا به حبل من الناس. این حبل من الناس رو بعضی تطبیق دادن، گفتن من اینکه برن زیر بلیت این دولت اون دولت بچسبن به آمریکا، بچسبن به روسیه، بچسبن به انگلیس، این میشه حبل من الناس. برن یه رشته‌ای بندازن به یه جماعتی، به یه گروهی، به یه دولتی تا از ذلت در بیان. من کوبیدم تو سر اینا ذلت و دو تا راه فقط گذاشتم اینا از ذلت در بیان، یا با یه رشته‌ای از خدا، یا با رشته‌ای از مردم. و با او به غضب من الله، ولی اینا آقا گرفتار غضب خدا شدن، مغضوبان علیهم، خدا عصبانی از اینا، غضب کرده به اینها. و زور بعد علیهم المسکنه، مسکنت هم کوبیده تو سر اینا، مسکنت اون حالت آوارگی، بیپناهی، بدبختی، بیچارگی، بیوطنی و از این قبیل مسائل. این میشه حالت مسکنت اینا. خب بریم سر اون کلمه جانم.
مثل اون دفعه اولی که عبادت که میرن،
چرا میخونم من براتون بحث خود آیاتو تموم کنم، میرم سراغ روایات که دیگه بحثو جمع‌بندی بکنیم. فضای روایات کلا یه فضای دیگه ایه، یعنی خیلی فضا رو عوض میکنه به نسبت این چیزا که داریم، یعنی دقیق ترش میکنن، عوض میکنه، نه یعنی ضدشه، خیلی دقیق تره. خب ببینید آقا، اون نکته کلیدی در علو تطبیرا یه جمله‌ای داره مرحوم مصطفی در جلد 1 التحقیق، بخونم اینو. میگه که آقا تطبیر یعنی چی؟ هول کسر و حتی المقام، شکوندن، حته، حته دیشب یادتونه، حتی المقام میزنم اینا رو چی؟ اون با ته دسته داره، تطبیر با چیز قمه ته دسته داره، این با ته دو نقطه است، تطبیر به تبر خود اون آرتو برمیگرد که میزنه خوردش میکنه، تبر با تبر میزنم اینا. حالا میزنم اینا رو کاری میکنم که حطاطا هم که میشن و حالتی که خورد رو زمین میفتن، حقیر میشن، ذلیل میشن، که به اینام از همه اول گفتم وارد این سرزمین میخواییم بشین، بعد خلول بابا سجدا و قولو حطه، با سجده بیاین تو و حطه بگین، با این حالت خضوع خشوع خودتون پیش خدا کوچیک کنید. نمی کنی؟ عبادن لنا رو میفرستم، اینجوری میکنن، درست شد؟ تطبیر میکنن، تطبیر همون حط خورد کردن شکستنه. الا ان یوصل الی الفناء والهلاک. تو کلمه تطبیر چی نهفته است؟ نابود کردنه. ولی نابودی خود افراد بنی اسرائیل نیست، نابودی فکر بنی اسرائیل هم نیست، نابودی چیه؟ حکومت بنی اسرائیله. پس تو وعده دومی که من در تورات به اینا گفته بودم، گفته بودم فساد بکنید، علو داشته باشین، دفعه دومش نابودتون میکنم. این دیگه نابودی اون حکومته. چه نابودیه؟ نابودیه که بعد از این دیگه بنی اسرائیل هیچ وقت حکومت در این عالم به خودش نخواهد دید، دیگه به قدرت نمیرسن. گفتین چی شد؟ دفعه دومش. خب محمد مصطفی میگه ای لیتبر رو عظمت بنی اسرائیل، عظمت بنی اسرائیل رو خورد میکنن، علو اینا رو خورد میکنن و مقام اینها رو میشکنن، اعتلاء اینها رو میشکنن، سعه عیش اینها رو از بین میبرن، دیگه نمیذارن آب خوش از گلو اینا پایین بره و دیگه اون شکوه و هیمنه و اون چاخان ماخانا و قلدرنبازی و ایناشو میشکنه، دیگه صدا اینا بلند، دیگه هارت و پورتی از اینا نخواهید شنید بعد از وعده دوم. خب این شد آقا بحث ما در آیات، بریم سراغ روایتش جمع‌بندی کنیم. یه روایت اینه، خیلی روایت داریم، من روایت زیادی آورده بودم ولی چون دیگه وقت کمه امشب یه مقدار روزه بیشتر میخوایم بخونیم، چند دقیقه یه فرصت بشه کم کم اینو جمع‌بندی کنم بریم تو روزه.